حتی میزونیم که تو کتاب شعر چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر امار، یه طرف قیصر و شعر شهریار. نشسته میز رو به رو یه غزل به یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما شعر فردوسی رو از در میخونه. رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر، بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی کافه هنر.
بگویید رفته بارانها را تماشا کند، اگر اصرار کرد بگویید برای دیدن طوفان‌ها رفته است، اگر باز هم سماجت کرد بگویید رفته است تا دیگر باز نگردد. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان، همراهان، عزیزان و هم کافه ایها. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه. دوستان عزیزم، من شهاب شهرزاد هستم، با افتخار و فروتن یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران. تا هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید، در هوای فرهنگ و هنر و حالا بیشتر سینما نفسی تازه کنید. شعر ابتدای برنامه از شاعر فقید بیژن جلالی بود. خب دوستان عزیز، یک بار دیگه افتخار بدین در پیشگاه شما باشیم و با هم یک گپ فرهنگی و هنری بزنیم. امروز روز گل و گپ یک مهمان سینمایی داریم. خب دوستان عزیز، افتخار میدین یک بار دیگه در پیشگاه شما هستیم. من امروز در کافه هنر یک مهمان عزیز دارم که تا چند لحظه دیگر به شما معرفی خواهم کرد. یکی از تهیه کننده های خوب سینمای ایران هستند که از اواخر دهه 60 کار حرفه‌ایشون رو در سینمای ایران آغاز کردند با تولید فیلم های ارزشمند. من با نام ایشان به یاد فیلم پری داریوش مهرجویی میافتم، به یاد فیلم ضیافت مسعود کیمیایی میافتم ابتدا و بعد فیلم های دیگر تا برسد به آوازهای سرزمین من، کبریت سوخته، اشک سرما، سیب سرخ هوا و در آرزوی ازدواج و اون اولین تجربه با جمال شورجه به اسم شب دهم.
سینما این زن سهم منه، حق منه، عشق منه، من طرف نمیدم.
بد دل شک ها که اذیتم میکنه، آزارم میده.
سینما
دالاش باز خاطر میرزا و دخترش اینجا وایسادن، اما این بعد باز خاطر دل خودم
اما
دیگه
هم
آخه نره بهش مرتضی.
خدای آدم های طلبکارم هست و فقط خود خداست که بین بندگانش فرقی نمیگذارد.
ماییم و نوای بینوایی. بسم الله اگر حریف مایی.
خب آقای امیر حسین شریفی، سلام، خیلی خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران. شریفی سلام، خیلی خوش آمدین به کافه هنر رادیو ایران.
سلام عرض کردم جناب آقای شاب شهرزاد. از آدم های خیلی واقعا من خاطره از شما دارم در همه برنامه ها و ضمناً سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز وزین رادیو ایران.
زنده باشین، خیلی متشکرم. بیشتر با شما تلفنی صحبت میکردیم در برنامه های سینمایی و تخصصی و یا در کافه هنر در رادیو ایران. حالا خیلی خوشحالم که حضور دارین در استودیو رادیو ایران و با شما صحبت میکنیم. نزدیک هستیم به هفته دفاع مقدس، یعنی از 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس. این هفته رو گرامی بداریم و یاد شهدای دفاع مقدس رو. چقدر جالبه وقتی که در گاهنما نگاه میکنیم 31 شهریور ماه آغاز هفته دفاع مقدس برای ماست و شروع جنگ تحمیلی اگر به حافظه تاریخی رجوع بکنیم، اما همین روز روز جهانی صلح هم هست و چه تقارن عجیبی. و قبلتر یعنی امروز 30 شهریور روز گفتگوی تمدن هاست. انگار که این گفتگوی تمدن هاست که میتونه سرنوشت جوامع رو به جنگ یا صلح بکشونه. خیلی خوشحالم با شما امروز. اگه فرصت بکنیم میخواییم این نقبی بزنیم به خاطراتی که از فیلم های دفاع مقدس دارید.
بله.
از همون اولین تجربه خودتون به بعد، از همون شروع یعنی ورود شما به عرصه سینما آغاز بکنیم. فیلم شب دهم چی شد که اصلا شما وارد عرصه سینما شدید و تهیه کننده شدید؟
بله، من بنده اصفهان بودم و یه فیلمی بود به نام الماس بنفش.
بله.
آقای رحیم پور اومد که در رابطه با زندگی شهید خرازی بود. بنده به عنوان همکاری از طرف ارشاد معرفی شدم، چون اون موقع من با وزارت ارشاد بخش موسیقی همکاری میکردم تو اصفهان.
بله.
آقای مرتضی کاظمی که مسئول وقت ارشاد بودن و بعد آشنایی ایشون که بیاد برو طرف سینما، گفتم دوست دارم اینا و این دوست داشتم. خب از جایی شروع شد که من فیلم کوتاه هم ساخته بودم، مبصر کلاس، و ایشون میدونست که من علاقه مند سینما و فیلم سازی هستم و یه فیلمی هم ساختم و اینا. آشنا شدیم با آقای جمال شورده با این گروه و الماس بنفش رو هم ما شریک شدیم به عنوان تهیه کننده، هم من به عنوان در اون موقع دستیار تولید کار کردم و بازی هم کردم. در فیلم هست. بعد از اون آقای شورده پیشنهاده گفت من یک فیلم سینمایی دارم شب دهم که گوشه‌ای از دفاع مقدسه و مسبب شده و فیلم نامه رو داد و خوندیم و بعد ما تصمیم گرفتیم، گفتم من آمادگی دارم برای کار. و دقیقا شب دهم 1369 بود که تولید شد و ما کار رو با آقای جمال شورده شروع کردیم و این فیلم هنوز که هنوز است شبکه‌های مختلف صدا سیما پخش میکنه. غیر از دفاع مقدس گوشه هایی هم برمیگرده به
آشورا،
بعد به آشورا و بله حمله اون گروه مثلا آمریکایی یا به گروه دستازنی و سینه‌زنی اینا. بله این از اون موقع شب دهم اسم شد و ما افتخار داشتیم که وارد سینمای ایران بشیم.
زنده باد. و بعد در آرزوی ازدواج و مستأجر فیلم های بعدی بودن تا رسید به ضیافت.
بله ضیافت اون بعد از اون که دوباره بعد از اون مستأجر ساختیم با آقای رحیم پور که اونم فیلم پرهنرپیشه‌ای بود در وقت خودش، بسیار هنرپیشه داشته. بعد با آقای کیمیایی آشنا شدیم و وارد.
چجوری آشنا شدیم؟
آشنایی من با آقای کیمیایی در وزارت ارشاد بود. ایشون پروانه ساخت ضیافت میخواست بگیره و دوچار مشکل شده بود، با یه شخصی دیگه میخواست کار بکنه، مثل این که موفق نشده بود. و بعد من آشنا شد، منو معرفی کردن، گفتن ایشون تهیه کننده خوبی، حالا اشتباه کردم، من خوب نبودم، هنوز اول کار بودم، ولی گفتن کار بلده به این زبونه و اینا. و با آقای کیمیایی آشنا شدیم و اومدم تشوردم. من دفتری داشتم در تهران، اومده بودم دیگه از اصفهان کوچ کردم اومدم تهران و دفتر آفاق فیلم رو من اینجا افتتاح کردم و ایشون تشریف آوردن دفتر رو، شروع کردیم قراردادش رو بستیم. و این جالب بود که نزدیک 22 بهمن بود و
فیلمم درباره انقلاب بگیر،
فیلمم نه گوشه هایش هستن به دفاع مقدس میرفت که ما جایزه هم گرفتیم بره. از جشنواره دفاع مقدس یه گوشه هایش یعنی شخصیت حسن جوهر
بله
داشتیم، ما شخصیت داشتیم. و این فیلم رو بلافاصله شروع کردیم. این جالب بود که ما دی ماه شروع کردیم، یعنی آذر شروع کردیم و دی ماه آماده شد و بهمن هم دادیم برای
سال 74.
اصلا 30 جلسه ما فیلم برداری کردیم با آقای کیمیایی، 30 جلسه خیلی بسیار
خوبه. الان که نگاه میکنین راضی هستین، فکر میکنین وقت کافی گذاشته آقای کیمیایی تو
به نظر من یکی از فیلم های خوب مسعود کیمیایی میتونه باشه
که از قضا به موضوع انقلاب اسلامی میپردازه، یعنی اون واقعه‌ای که رخ میده و فاصله میفته بعد این جوونا برمیگردن سر قرار. یه صدایی رو آماده کردیم بشنویم درباره همین فیلم.
بله
صدا دوربین حرکت.
ضیافت در نگاه اول اینجوری بود که تمام اتفاقات در همون رستوران میافتاد و بعد میرفتن اون دوست رو میآوردن، مأمورین می آمدن در اون، اصلا انتخاب این که جلوی اون به اصطلاح کافه‌ای که رستوران ما طاووس هست جلوی اونجا رو من جای انتخاب کردم که یک میدون باشه برای نشستن حالا مثلا هلیکوپتر یا مثلا مأموران. قرار بر این بود که بیان ببرن این زندانی رو و اون مأموری که حالا این زندانی دستشه و دوست قدیم میشه این رو پس نمیده، میگه خودم میارم. از اونجا به بعد مأموران دیگه میگن تا اینجا ما دیگه الان تو دستمونه، اینا ما پس نمیدیمش، الان میگیریم ازت، یعنی باید بدی. اون میگه این یه داستان قدیمی و داستان رفاقته و وقتی میبینه اینجوریه و قبول ندارم یه دستمند در میاره میزنه به دست خودش و به دست اون به اصطلاح مهمانش، دست رفیقش، و میگه این با من هست تا من بیارمش. به هر جهت درگیر میشن با هم و این پیشنهاد میکنه به بقیه که هر کی میخواد بره بره، هر کسی که میمونه بمونه. این به هر جهت یه اصلا جریان کاملا خودی رفاقتیه هر کسی به اونه که اون بساز بپوشه میره. و یکی از اون ورزشکارا هست که چیز مجموعه ورزشی ساخته، اون میره و معلم میمونه و زیبایش این بود که ماتاوس هم میمونه. این رو من خیلی دوست داشتم و دستور به انفجار اون به اصطلاح رستوران داده میشه. خب این خیلی فرق میکرد، این خیلی داستان رو عوض میکرد، اجرا رو عوض میکرد، اجرای بسیار زیباتر، معقولتر و این که اصلا خب به هر جهت حال و هوای من بود دیگه، یعنی حال و هوای سینمایی که دوست دارم، سینمایی که باهاش هستم و بودم بود. یک باره در میانه به اصطلاح فیلم برداری قرار شد که اونجا عوض بشه.
هر کی میاد دستشو بذاره روی دست من. جب بختی این
دست منم لا دستشو
میدونیم بچه ها سخته، همین حالا فکراتونو بکنیم، هر کی نه تایی دلش اومد دستشو بکشه، که اگه حالا بکشه بهتر زینی که نیاد و زیر و رو بکشه.
صدای آقای مسعود کیمیایی رو و بعد بخشی از صدای فیلم ضیافت رو شنیدیم. بله. یاد چی افتادیم بیشتر؟ یک فیلم دیگری میخواسته بسازه آقای کیمیایی گویا.
بله.
تقریبا به یه پایان دیگری میخواسته برسه.
بله خب اون پایانی که من نظرم بود و اون موقع در موقع وقت معاونت سینمایی وزارت ارشاد آقای مهندس زرقامی بودن و ما به این نتیجه رسیدیم که گفتم خب منم جوان بودم و خیلی هم اعتقاداتم درست و هم مثل حالام که عوض نشدم و معتقد بودم که ما اگر خواستیم فیلم سینمایی بیایم حتی اجتماعی بسازیم یه پیامی از انقلاب یا جنگ داشته باشیم، ولی آقای کیمیایی نظرش این بود که پایانش یه طور دیگه تموم کنیم، که ما پایانش توی شهدا تموم شد و دقیقاً سکانس آخر فیلم توی گلزار شهدا تموم میشه که یکی از این دوستا به شهادت میرسه و همه دوستا قرار میذارن و میان بالا سر قبر ایشون و شمع روشن میکنن و یادی از رفیقی که با هم بودن و شهید شده
دوستا.
این یه طوری دیگه میخواست گرفته بشه که خب منم موافق نبودم. آقای مهندس زرقامی فشار رو بردند و بندم که خب گفتم باید این طور باشه.
شد این ضیافتی
که بله این ضیافت
پایانه که چقدر دستمزد دادین به بازیگرا؟ مثلا فریبرز عربنیا اون سال چقدر دستمزد گرفت؟ پارسا فیروز
مثلا عربنیا 80,000 دستمزد عربنیا بود، مثلا پارسا پیروز فر 35,000 تومان. اصلا اینا قابل چیز نبود. هزینه اون فیلم بیشتر هزینه مثلا لوکیشن و نمیدونم فضاهایی که ما داشتیم، بعد با آدمای حرفه‌ای فیلم بردار، دستمزد عوامل پشت صحنه حرفه‌ای مثلا زرین دست، خانم خزایی، اینا که مثلا حرفه‌ای بودن، ما سعی کردم که ضیافت رو پشت صحنه‌ش هم از عوامل همه رو حرفه‌ای استفاده کنیم. بله. و اگر یه ذرم هزینه هم هنچه هزینه هم نشد، من یادم چقدر هزینه شد اون فیلم، مثلا دستمزد خود آقای کیمیا یه ما 5,000,000 دادیم با فیلم نامه 5,000,000.
الان فکر می‌کنی چقدر باشه دستمزد؟
الان من نمیدونم چقدر میگه، الان که میلیاردی همه حرف میزنه، اصلا صحبت سینما به جای دیگه ختم میشه. ولی من یادمه که قراردادش هم دارم الان 5,000,000 تومان با آقای مسعود کیمیایی پول فیلم نامه ضیافت رو ساختیم و بستیم و با خود کارگردانیش که ما در خدمتشون بودیم. ولی خاطرات خوبی بود اون فیلم. اون فیلم به نظر من یک فیلم ماندگار است که هم ما میان به دفاع مقدس گوشه هایی از این بچه ها که جدا شدن، هم بچه هایی که توی سازمان های دولتی،
یعنی با تنوع دیدگاه بین بچه های رو برو هستیم که یه زمانی رفیق بودن، فاصله گرفتن، رفتن دریاشتن، حالا با همین تفاوت ها با هم رو برو میشن. خیلی موضوع برحال جذابیه.
یه سکانسی بود دم در که هر کسی با یه ماشینی میمد، یه دفعه 8 ماشین 6 بنز دم ماشین اینا رفته بودن بساز بفروش شده بودن. درست. اونا با ماشین های معمولی میمدن،
یکی با ویلچر،
یکی آره اصلا یکی حسن زوهرچی روح شاد خدا بیامرزدش ایشون نقش بازی میکرد با ویلچر وارد شد توی کافه ماتاوس. و فیلم ماندگاری بود به نظر من. هنوزم که تلویزیون الان چند شب پیش دمای فیلم داره پخش میکنه، دارن پخش میکنن
هنوزم تماشایی.
هنوزم تماشایی.
شما تجربه همکاری با آقای کیمیایی داشتین، با داریوش مهرجویی هم همینطور، یعنی بله. با دو تا سینماگری که به هر حال تاریخ ساز بودن در سینما ایران، موج نو رو به نوعی بله. به هر حال دخالت داشتن توش در شکل گیریش. تجربه با کدام یک رو ترجیح میدین واقعا؟
ببینید اینها دو نوع از نظر اخلاقی دو نوع هستن. آقای مهرجویی که ما پری رو در شهر اصفهان ساختیم، چون زادگاه من تو اصفهان بود، ایشون پیشنهاد دادن که لوکیشنش تو اصفهان باشه و اینا، گفتم مکان فیلم برداری و انتخاب شد و رفتیم. ولی اگر بخوای تفاوتهایی بین اینا بذاری، آقای مهرجویی وسواسی ترین کارگردانیه که من دیدم در مورد پلانایی که میخواد بگیره یا وسایل صحنه، حساسیت عجیبی داره.
از آقای بیزایی وسواسی تر نیست،
تقریبا مثل اون نیست، ولی حساسه دیگه، چون اون موقع هم همسرش خانم جواهری.
ولی آقای کیمیایی نه،
کیمیایی گاهی وقتا میگذره دیگه. یه سکانسی داشتیم که مثلا خونه مثلا طوری بود که باب کیف نبود، گفت بیان ملافه بکشین یا دارن اساس کشی میکنن. یه سکانسی بود که
خودشو ماله تطبیق میده،
تطبیق میده، یعنی میاد خودشو نزدیک میکنه، کار سرعت میگیره. ولی آقای مهرجویی حساسیت نشون میده،
میگه همونی که تو فیلم
هست، همونی که تو فیلم نامه هست باید بیاریم. حساسیت این طوری دارن.
درست.
برای با در اوایل کار من بود و کار کردن با این دوتا کارگردان برای من خیلی تجربه بود. دوتا کارگردان حرفه‌ای با
هر چی میگفتن میپذیرفتین؟
نه، اون موقع من یه مقداری تجربه پیدا کرده بودم. بله، اون موقع که من میگم که ضیافت رو من حتی تعطیل کردم به خاطر یک سکانس، گفتم من کار نمیکنم. ولی کلن این بود که نه، من زیر بار هر چیزی نمیرم، من کلن الان هم میتونم، یعنی یه فکر و اندیشه ای دارم که میگم اون فیلم نامه‌ای که نوشته میشه مصوب میشه، حالا ممکنه یه کمی ما تغییر بدیم، تغییرهای کوچیک، ولی این نیست که ما یه راه بی راه بریم بعد بیام اصلا بریم یه فیلمی دیگه شد.
سر فیلم پری بود آقای مهرجویی گفتن که ما روزه گرفتیم با آقای شاهوردی.
بله بله بله،
یادتونه؟
بله من یادم است.
میخواستم با پخش یک قسمتی از صدای آقای مهرجویی یادی بکنیم از اصغر شاهوردی، یکی از فیلم برداران خوب
یکی از صدا برداران
ببخشید صدا برداران خوب سینما ایران که صدا بردار همین فیلم در واقع پری هم بودند، با شما هم تجربه همکاری داشتند، ولی در اثر یک سانحه متاسفانه
بله.
بیمار هستند. آرزوی سلامت برای ایشان داریم. بشنویم میتونیم؟ آها خیلی خب، حالا هر زمان آماده شد این قسمت رو با هم میشنویم. صحبت‌های آقای مهرجویی است وقتی که اصغر شاهوردی سر صحنه فیلم جدید ایشون لامینور حاضر شده اند و با ایشون یک گپ کوتاهی زدن. شما بین این دو فیلم چی واقعا اگه صریح بخواید انتخاب بکنین، ضیافت یا پری؟ چون میخوام از شنونده هام بپرسم بین دو تا سینماگر برجسته بله. سینما کشورمون، یعنی مسعود کیمیایی و داریوش مهرجویی، کارنامه کدام رو بیشتر دوست دارن؟ حالا اینجا ضیافت و پری.
ببینین بر بند خیلی سخته، چون من 146 تا اثر دارم الان.
درسته.
اثر تلویزیونی و سینمایی و بالاخره تلفیلم و اینا، انتخاب خیلی سخته، ولی من میخوام بگم که هر دو تا فیلم ها دوست دارم، برای اینکه هر کدام از این فیلم ها به قصه جداگونه و فضای خاص خودش دار. قصه پری عرفانی بود توی فضای عرفانی.
امروز به کدومش بیشتر افتخار میکنید؟
من به هر دو تا
شد. هر دو تا
فیلم ها دوست خیلی. دارم
صدای داریوش مهرجویی. صدا بردار
برجسته ایران 2000 تا فیلماش گرفتم و اولین کسی بود که همیشه بچه رو بغل من با میساد که ببینه ویزانسه چیه، دوربین بومش رو کجا بذاره، چیزش رو کجا بذاره، چیزش رو و خیلی وظیفه شناس با مسئولیت، با اخلاق و با ایمان. من پریره که میگرده این من و این هر دوتا همون روزه بودیم تمام مدت فیلم برده این
یادته؟
اصغر شاهوردی منه. بیا خوشحالم اصغر.
اصغر شاهوردی با داریوش مهرجویی در فیلم‌های دیگر مثل اجاره نشین‌ها، هامون، سارا، بمانی، لیلا، دختر دایی گمشده، بله. یعنی فیلم‌های ماندگار همکاری کرده.
یکی از صدا برداران بسیار حرفه‌ای، همطور که آقای مهرجویی گفتن، آقای شهرزاد آدم حرفه‌ای و کارشو دوست داشت با عشق. ما تو برف رفتیم یه زور لبه یه رودخونه‌ای بود، رفتیم فیلم برداری کنیم که واقعا سخت بود که این صدای آبو بگیره اونجا که ماهی ها میپرند بالا، اینا خیلی سخت بود و این علاقه داشت که همون صدای اصلی خود صحنه رو بگیره توی سختی ها و این مشخص بود که کارشو دوست داره، عاشق کارش بود. حیف.
آرزوی سلامت براش داریم و آرامش هر کجا که هست آقای شاهوردی عزیز، و با خاطره های او واقعا لذت میبریم از تماشای فیلم ها، شنیدن صداهای خیلی خوب. بخشی از صدای فیلم پری رو بشنوید.
برحال خیام معتقده که جهان محدوده، انسان زندانی جهانه، انسان غریبه و آدمی مجبوره و همه چیز رو طبیعت بر او چیره کرده و انتخابی از خودش نداره، برخلاف کیرکگور که در اگزیستانسیالیسم مسئله مطرح میکنه و ما بعداً به این مسئله میپردازیم، و برخلاف اون مولانا که جغرافیای جهان رو تا بی‌نهایت میدونه، پیوند وجودی انسان رو با خداوند مطرح میکنه. اجازه بدید چند لحظه سکوت کنیم. آگاهی و آزادی بی اندازه برای انسان قائله که اونو به نردبان کمال میرسونه، اون هم با وال عشق، عشقی که از سوی حق بنده رو به تعالی میبره. در هر حال شاد باش ای عشق خوش سودای ما، ای حبیب جمله علتهای ما. اجازه بدید دوستتون صحبت بکنه.
یه لحظه اجازه بدید. ببخشید شما الان حدود نیم ساعته که خیام و مولانا رو گذاشتین تو ترازو. اول خیام بدبخت حسابی لط و پار میکنی، بعد شما اونو کاملا شستین و گذاشتینش کنار. یعنی اونقدر تحقیر و داغونش کردین که آدم نمیدونه اصلا اسم این بابا چرا تو تاریخ ادبیاته. اون وقت میرید سراغ مولانا، اونو هی بزرگش میکنی. ما نمیدونیم چه گناهی کردیم که باید هی وسط این الکلنگ ادبی دست و پا بزنیم، برای بزرگ کردن یکی دیگری رو کوچیک و تحقیرش کنیم.
اجازه بدید چند لحظه. خانم من جواب شما رو جلسه ی آینده میدم.
فقط همینو میدونم که اگه تو شاعری واقعا یه کار قشنگی میکنی، یعنی بعد از اینکه صفا رو سیاه کردی یه چیز قشنگی به جا میذاری که خواننده با خودش ببره. شعری که نتیجه کار و حال است، نه ثمره سقال، بس عیان است نه از بیان، بس اسرار است نه از تکرار، و از جوشیدن است نه از کوشیدن.
بله خب این هم.
خب من یه خاطره کوچیک میتونم بگم خدمتتون. یادمه که فیلم پری که اکران شد توی سینمای عصر جدید، من به عنوان اینکه نظرسنجی کنم ببینم مردم ارتباط با این فیلم برقرار کردن، یه روزی رفتم اونجا و بعد که فیلم تموم شد گفتن دوتا از این دانشجوها به قول ما اصفهانی یا قش به عنوان شما بیهوش شدن. بعد اومدیم سوال کردیم، نظرسنجی زد، حالشون خوب شد. گفتن این فیلم رو ما خیلی اثر گذاشت و اثری داشت که ما نمیتونستیم تحمل کنیم. و دانشجو هم بودن، دانشجوی دانشگاه تهران بودن. این خاطره یه از اکران فیلم پری داشتم من در سینما عصر جدید که خدمتون عرض
کنم. زنده باد. بر اساس اون اثر سلینجر شکل گرفت این فیلم.
سه داستان سلینجر.
بله. الان میخوایم یک سوال از دوستان عزیز بپرسیم، ببینیم که حالا با توجه به اینکه بحث هم آقای کیمیایی هم آقای مهرجویی پیش آمد، ببینیم محبوبیت کدام یک از این سینماگران بین مخاطبان ما بیشتره. دوستان عزیز فرصت دارین تا پایان برنامه در این نظرسنجی شرکت بکنید که فکر میکنید جایگاه آقای مسعود کیمیایی در سینمای ایران برای شما عزیزتره و بیشتر قابل احترام است، یا جایگاه آقای مهرجویی. خیلی انتخاب سختیه، دیدید که خود آقای شریفی هم نتونستن انتخاب بکنن، ولی شما سعی بکنید که یک نفر از این دوتا رو انتخاب بکنید به عنوان سینماگر محبوب خودتون، اگر که علاقمند هستین به آثارشون. عدد 1-30900 به شماره پیامک 30900 و عدد 2 اگر که علاقمند هستید به آثار آقای مهرجویی. یک بار دیگه بگم، عدد 1 اگر که علاقمند هستید به آثار آقای مسعود کیمیایی مثل همین ضیافت، و عدد 2 اگر علاقمند هستید به آثار آقای داریوش مهرجویی